ته ورسید زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسې مصطفی صدیقی په استودیو کې او بل نیم ساعته د خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
تشکر از شما نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر. هفت و نیم صبح وقت کابل است و این مجموعه خبری خوش آمدید. امروز دوشنبه ششم ماه جدی سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 27 ماه دسامبر سال 2010 میلادی. حالا من مصطفی صدیقی هم را با تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران با خبر شوید. این هم سرخط تازه ترین ها. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تلاش پاکستان را در مبارزه علیه شورشیان ستوده و گفته است که عملیات نظامی آینده در دو سوی سرحد با هماهنگی بیشتر انجام خواهد شد. وزارت داخله افغانستان گفته است که با وجود سرد شدن هوا، فعالیت شورشیان در افغانستان افزایش یافته است.
90 حمله تروریستی و تخریبی در یک هفته گذشته در سطح کشور به وقوع پیوسته است. این حملات شامل کمین‌ها، ماین‌ها و حملات انتحاری می باشد.
4 انجینیر ترکی و رانندهشان در ولایت پکتیا را بوده شدند. عبدالرحمن منگل معاون والی گفت که این انجینیران از محل در دندواپتان نزدیک سرحد پاکستان به سوی گردیز در حرکت بودند. وزیر دفاع فرانسه گفت که رئیس جمهور افغانستان وعده داده که حکومت آن کشور از تلاش‌ها برای رهایی دو ژورنالیست فرانسوی ربوده شده کاملا حمایت می‌کند. این دو خبرنگار در پایان سال گذشته ربوده شدند. وزارت مالیه افغانستان محصولات گمرکی موترها را بلند برده است. هدف از این اقدام حفظ محیط زیست و کاهش بیروبار موترها در شهرهای بزرگ خوانده شده است.
به نظر من ازو که موترایی که مثلا مدلش پوین است اونا را کوشش کنه که جمع کنه بند کنه، نسبت به اینکه موترای نو موصلش بالا ببره.
ایران اعدام حبیب الله لطیفی از فعالان کرد را متوقف کرده است. به گفته نعمت احمد وکیل مدافعش، قرار بود او دیروز به خاطر حمایت از یک گروه جدایی طلب اعدام شود. وزیر خارجه اسرائیل تقاضای ترکیه را به عذرخواهی به خاطر حمله بر کاروان کشتی‌هایی که به سوی نوار غزه در حرکت بودند رد کرده است. در حمله ماه می امسال 8 ترک و 1 آمریکایی ترکی الاصل کشته شدند. وزیر داخله سابق اوکراین دستگیر شده است. مقامات این کشور میگویند که دستگیری او به دنبال تحقیقات جاری در مورد حکومت یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق این کشور انجام شده. و سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا شاهد برفباری های سنگین و بادهای شدید بوده است. اداره هواشناسی ملی آمریکا هشدار داده که منطقه ساحلی مین تا به نیوجرسی با برفباری توأم با بادهای شدید روبرو خواهد شد. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطبوعات جهان. در مورد افغانستان با رادیو آزادی باشید. قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان تلاش‌های پاکستان در مبارزه علیه شورشیان را مورد ستایش قرار داده، میگوید که عملیات نظامی آینده در دو سوی سرحد افغانستان و پاکستان با هماهنگی بیشتر انجام خواهد شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشترین خبر را بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس پیشکش میکند.
جنرال دیوید پاتریس، قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، مساعی پاکستان در مبارزه علیه شورشیان را مؤثر خوانده مورد ستایش قرار داد و گفت که عملیات در دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان در آینده از هماهنگی بیشتری برخوردار خواهد بود. طالبان افغان و دیگر گروه‌های افراطی مسلح با استفاده از پایگاه‌های خود در مناطق قبایل جنگ در افغانستان را ادامه می‌دهند و آمریکا بر اسلام‌آباد فشار وارد کرده تا این پایگاه‌ها را برچیند. آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می افزاید در حالی که واشنگتن فشار وارد می کند که اسلام آباد باید تلاش های بیشتری در زمینه از بین بردن لانه های گروه های افراطی انجام دهد، چنین فشارها روابط میان آمریکا و پاکستان را تیره ساخته است. جنرال دیوید پاتریوس به آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس گفته است که عملیات هماهنگ میان نیروهای پاکستان در آن سوی سرحد و قوای افغانی و ائتلافی در این سوی سرحد قبلا نیز انجام شده، ولی ما می خواهیم که چنین عملیات بیش از پیش هماهنگ شوند. قماندان قوای آمریکایی و ناتو می افزاید که پاکستان ضرورت تحکیم هرچه بیشتر دستاوردها در مناطق قبایل را درک می کند و ما با آنها هماهنگی می کنیم تا در عملیات آنها را کمک کرده باشیم. اما او اصرار می ورزد که تلاش های پاکستان در مبارزه علیه گروه های متعدد مسلح که در کشور فعالیت دارند باید مورد ستایش قرار گیرد. جنرال دیوید پتریوس، قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان می گوید که پاکستان ظرف 22 ماهی گذشته تلاش های مؤثر و قابل ملاحظه ای را در سوات و مناطق دیگری ایالت خیبر پشتونخوا انجام داده و متحمل خسارات هنگفت نظامی و ملکی نیز شده است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید در تازه ترین حمله شورشان بر اهداف دولتی در مناطق قبایل هممرز افغانستان، یک زن نقاب‌پوش روز شنبه جمعیت مردم را که پیشروی یک دفتر برنامه خوراکی سازمان ملل متحد جمع شده بودند هدف قرار داده 45 نفر را کشت و ده ها تن دیگر را مجروح ساخت. جنرال دیوید پتریوس، قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید قبل از اینکه عملیات به مناطق پرآشوب چون وزیرستان شمالی توسعه یابد، دستاوردهای اردوی پاکستان در مناطق دیگر باید هرچه بیشتر تحکیم شوند. او میافزاید که پاکستان باید درک کند که گروههایی هستند که در وقت مناسب باید با ایشان برخورد صورت گیرد و طبق اصل و قاعده اول نظامی چیزی را که نمیتوان پایان داد نباید آغاز کرد.
سلطان محمد سرور بود. حالا در تحول امنیتی دیگر میشنویم که وزارت داخله افغانستان میگوید که با وجود سرد شدن هوا حملات شورشیان افزایش یافته است. قبلا زمانی که هوا سرد میشد حملات و فعالیت مخالفان مسلح هم کاهش میافت. زمرای بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان که دیروز در کابل صحبت میکرد همچنان از دستاوردهای نیروهای پلیس در این اواخر سخن گفت که جزئیات بیشترش را در گزارش از حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
در حالی که توقع می رفت با فرارسیدن فصل سرما حملات مخالفان در این کشور کاهش یابد، ولی همزمان با آغاز زمستان مخالفان دولت حملات خود را نیز افزایش دادند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان بروز یکشنبه در جریان کنفرانس خبری هفتهواران اداره گفت
90 حمله تروریستی و تخریبی در یک هفته گذشته در سطح کشور به وقوع پیوسته است. این حملات شامل کمینها، ماینها و حملات انتحاری می باشد. ولایاتی که بیشترین آمار حملات تخریبی و تروریستی در او ثبت شده کندهار، هلمند، کنر و ولایت کندوز می باشد.
آقای بشری گفت پلیس ملی 79 حلقه ماینهای تبیه شده و همچنان 43 میل اسلحه مختلف نو را از ولایات مختلف کشف و به دست آوردند. در حالی که در این هفته مخالفان توانستند به حملات تروریستی شان شدت بخشند، ولی با گفته مقامات وزارت داخله پلیس مبارزه با مواد مخدر در این هفته دستاورده خوبی داشته است. سخنگوی وزارت داخله میگوید پلیس توانسته است در این هفته 4200 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کند.
خوشبختانه دستاوردهای ما در مقایسه با هفته ما قبل 34% افزایش را در راستای مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد. پلیس افغانستان توانسته 4240 کیلوگرم مواد مخدر مختلف النوع را کشف و ضبط بکند. 766 کیلوگرم مواد کیمیایی که در پروسس مواد مخدر استفاده میشه توسط پلیس کشف شده و از بین برده شده. 16 تن مزنونی که در قاچاق مواد مخدر دست داشتند بازداشت شدند.
مقامات وزارت داخله میگویند دستاورده پلیس ملی در کشف و ضبط مواد مخدر در شمال افغانستان در این هفته بی‌نظیر است. آقای بشری گفت پلیس در ولایت فاریاب بیش از 580 تن تریاک را طی یک عملیات کشف و دست آورده است. مقامات وزارت داخله همچنان دستاورده پلیس را در سرکوبی مخالفان ستود و گفت 155 تن مخالفان توسط پلیس در پیوند با قضایای تخریبی بازداشت شده و 61 تن آنها در عملیات‌های پلیس کشته شدند.
گزارش بود از حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفت که ایران با ورود تانکرهای تیل به این کشور موافقت کرده است. محمد قاسم فهیم که در رأس یک هیئت بلندپایه افغان به ایران سفر کرده این موضوع را دیروز گفت. در سه هفته گذشته ایران از ورود نزدیک به 1600 تانکر حامل سوخت به افغانستان جلوگیری کرده بود. مقامات ایرانی گفته بودند که این تانکرها برای تامین سوخت نیروهای نظامی خارجی به افغانستان وارد می شوند. اما محمد قاسم فهیم گفت که این سوخت برای نیاز مردم افغانستان است. مجموعه خبری حاضر را با چند خبر کوتاه در مورد افغانستان ادامه می دهیم. 4 انجینیر ترکی و رانندهشان در ولایت پکتیا ربوده شدند. عبدالرحمن منگل معاون والی گفت که این انجینیران از محل در دندواپتان نزدیک سرحد پاکستان به سوی گردیز در حرکت بودند. با گفته منگل این مردان برای یک شرکت ساختمانی کار می کردند که وظیفه شمار پست‌های سرحدی است. او افزود که آنان به محل نامعلوم برده شدند. وزیر دفاع فرانسه گفت که رئیس جمهور افغانستان وعده داده که حکومت این کشور از تلاش‌ها برای رهایی دو ژورنالیست فرانسوی ربوده شده کاملا حمایت می‌کند. آلن ژوپ دیروز بعد از ملاقاتش با حامد کرزی گفت که گفتگوها در این مورد با جدیت ادامه دارند و امیدوار است که این دو ژورنالیست به زودی رها شوند. این دو ژورنالیست فرانسوی برای کانال 3 تلویزیون دولتی فرانسه کار میکردند و در پایان سال گذشته میلادی در افغانستان اختطاف شدند. در این حال بخش افغانستان انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا یا صفما خواستار رهایی حجت الله مجددی خبرنگار تلویزیون ملی شد که حدود 3 ماه قبل از سوی نیروهای امنیت ملی در ولایت کاپیسا بازداشت شد. صفما در مورد دو خبرنگار فرانسوی که در شمال کابل ربوده شدند هم ابراز نگرانی کرد و از مخالفان خواست تا این دو خبرنگار را رها کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتن دا خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
به دنبال تلاش هایی که تاکنون در مورد آزادی خبرنگار تلویزیون ملی و دو خبرنگار فرانسوی ربوده شده صورت می گیرد، بخش افغانستان انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا یا صفما خواستار رهایی این خبرنگاران گردیده است. حجت الله مجددی خبرنگار تلویزیون ملی افغانستان در ولایت کاپیسا به اتهام دست داشتن با مخالفین مسلح دولت افغانستان از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت گردیده و از حدود 3 ماه به این طرف در بند بسر می برد. در این حال دو خبرنگار فرانسوی نیز که به شمال افغانستان رفته بودند از سوی مخالفین ربوده شدند. رحیم الله سمندر مسئول بخش افغانستان صفما به روز یک شنبه در کابل گفت که باید نیروهای امنیت ملی و مخالفین این خبرنگاران را رها کنند. وی افزود:
ما از جناب رئیس جمهوری افغانستان مجدداً می‌خواهیم، از مقامات امنیتی ملی می‌خواهیم، از تمام مسئولین وزارت داخله می‌خواهیم که در این مسئله تحقیق بکنن و هر چه زودتر آقای مجددی رها شود. مجددی بی‌گناه است، برای ما ثابت هست. همچنان ما از مخالفین مسلح دولت که اگر می‌خواهند واقعاً ما را بی‌طرف می‌دانند، در هر مسئله از ما تقاضا دارند، تقاضای بی‌طرفی، باید دو ژورنالیست فرانسوی را رها بکنند.
وی همچنان گفت که با خبرنگار تلویزیون ملی که در توقیف امنیت ملی به سر می برد دیدن کرده و دریافته است که این خبرنگار در مشکلات جدی روحی به سر می برد. مخالفین دولت افغانستان که دو خبرنگار فرانسوی را در شمال کابل ربوده اند تا کنون در مورد تبصره‌ای نکردند. اما لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد قضیه‌ای که حجت الله مجددی به آن متهم است جریان دارد و تا آن زمان در بند می ماند.
آقای حجت الله مجددی کدام جرم مطبوعاتی نداره، بنابر شواهدی که به دست اداره امنیت ملی رسیده نشان میده که موصوف باید فرد تروریست انتحاری ارتباط داشته و فرد دزگیر شده انتحاری اعترافات داشته که گویا آقای حجت الله مجددی با او در ارتباط بود. بخاطر روشن شدن موضوع موصوف تحت تحقیق قرار داره، تا حال نتیجه تحقیق روشن نشده.
بخش افغانستان انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا یا صفما و برخی از نهادهای دیگر دفاع از حقوق خبرنگاران همواره نگرانی خود را در مورد مسئولیت خبرنگاران در افغانستان ابراز کردند. خبرنگاران افغان و بین المللی همواره با مشکلات جدی امنیتی روبرو هستند، اما با وجود آن که رئیس جمهور کرزی دستور داده است تا به قضیه حجت الله مجددی خبرنگار تلویزیون ملی در ولایت کاپیسا رسیدگی شود، اما تا هنوز هم این خبرنگار در توقیف باقی مانده و معلوم نیست تا چه زمانی در بند خواهد ماند.
گزارش بود از فرشتن ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. خبر دیگر داریم که محکمه اختصاصی با منظور رسیدگی به ادعای حقوقی نامزدان معترض انتخابات ولس جرگت تشکیل شد. ریاست این محکمه را که بر اساس پیشنهاد ستر محکمه افغانستان ایجاد شده است، صدیق الله حقیق رئیس محکمه استیناف ولایت کابل بر عهده دارد. در انتخابات ولس جرگه 27 سنبله امسال بیش از 2500 نامزد شرکت کردند. نتایج انتخابات اعلان شد، اما شماره از نامزدان که نتوانستند به پارلمان افغانستان که 249 کرسی دارد راه بیابند دست به اعتراض زدند. برخی از آنان شکایت کردند که کمیسیون های انتخاباتی وظایفشان را به درستی انجام ندادند و در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفت. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و در این قسمت مجموعه خبری یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو تلاش پاکستان را در مبارزه علیه شورشیان ستوده و گفته است که عملیات نظامی آینده در دو سوی سرحد با همانگی بیشتر انجام خواهد شد. وزارت داخله افغانستان گفته است که با وجود سرد شدن هوا، فعالیت شورشیان در افغانستان افزایش یافته است. 4 انجینیر ترکی و رانندهشان در ولایت پکتیا ربوده شدند. وزیر دفاع فرانسه گفت که رئیس جمهور افغانستان وعده داده که حکومت این کشور از تلاش‌ها برای رهایی دو ژورنالیست فرانسوی ربوده شده کاملا حمایت میکند. ایران اعدام یکی از فعالان کرد را متوقف ساخته است. به گفته نعمت احمدی، وکیل مدافع این فعال، قرار بود او دیروز به خاطر حمایت از یک گروه جدایی طلب اعدام شود. وزیر خارجه اسرائیل تقاضای ترکیه را به عذرخواهی به خاطر حمله بر کاروان کشتی هایی که به سوی نوار غزه در حرکت بودند رد کرده است. در حمله ماه می امسال 8 ترک و 1 آمریکایی ترکی الاصل کشته شدند. وزارت مالیه افغانستان در یک تصمیم تازه محصولات گمرکی وسایل نقلیه را بلند برده است. مقامات این وزارت میگویند هدف از بلند بردن عواید گمرکی موترها جلوگیری از واردات موتر، حفظ محیط زیست و کاستن مشکلات ترافیکی در شهرهای بزرگ است. در این حال وارد کنندگان وسایل نقلیه میگویند که این تصمیم تجارتشان را صدمه خواهد زد. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی این موضوع را دنبال کرده است.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند محصولات گمرکی موترها را به خاطر جلوگیری از واردات بیش از حد وسایط نقلیه در شهرهای بزرگ و به خصوص کابل اتخاذ کردند. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه بر روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تورید موتر در شهر کابل باعث آلودگی هوا و ازدحام ترافیکی نیز شده است. سخنگوی وزارت مالیه به ادامه افزود
اراده‌جات که تا 200 سی سی قدرت انجن از اینا هست، ای اراده‌جات از 16% فعلا به 25% افزایش یافته و اراده‌جات دیگه که قدرت انجنشان بالاست و بیشتر موترهای لوکس و موترهای مدل بالا شامل ازی میشه که از 2000 سی سی به بالا، این موترها از 25% به 40% افزایش یافته. بنابراین هدف اساسی ما نه تنها مسئله جمع‌آوری عواید بوده در این مسئله، بلکه مسئله اساسی ای بوده تا محیط زیست به صورت درست حفظ شوه. به این هدف ما یک
سخنگوی وزارت مالیه میگوید یکی از اهداف اساسی بلند بردن محصولات گمرکی جلوگیری از تولید گازهای مضر است که باعث آلودگی هوا به خصوص در شهر کابل شده است. در این حال تاجران و موترفروشان شهر کابل میگویند این اقدام وزارت مالیه به تجارت آنان صدمه وارد میکند و باعث بلند رفتن نرخ موتر میشود. این تاجران میگویند وزارت مالیه باید در عوض بلند بردن عواید گمرکی وسایط نقلیه کهنه را از هر جمع آوری کند که باعث تولید گاز و دود می شود. خالد مسئول موترفروشی پارک در این مورد می گوید
تاثیرات منفی داره به خاطر اینکه چون محصول که بالا بره قیمت موتر بالا میره، کس خریده نمیتونه، چون وزارت مالیه خواه خاطر اهداف خود میگه موتر اضافه شود، مثلا محیط زیست تاثیر منفی کرده، اما از نگاه تجارت تاجرها مثلا مشکلی از خاطر خلق میکنه که نمیتونن موتر که وارد کنن کس نمیخواد. به نظر من از اون که موترایی که مثلا مدلش پایین است اونا را کوشش کنه که جمع کنه بند کنه، نسبت به اینکه موترای نو موصلش بالا بره، موترای کهنه که مثلا دشوار زیاد است اونا را جمع کنه به واسه موترای نو بره مردم بده.
در حال حاضر یک موتر مدل بالای نو لکسس و یا لند کروزر در کابل تا 1 لک و یا 1 لک و 20 هزار دلار آمریکایی به فروش می رسد. موتر فروشان می گویند این موترها را بیشتر مقامات بلندپایه دولتی، مؤسسات خارجی و تاجران و سرمایه داران خریداری می کنند. وزارت مالیه می گوید در صورتی که این تصمیم در راستای کاهش گاز و ازدحام ترافیکی تغییرات مثبت را وارد نکند، راه‌های دیگری را نیز جستجو خواهند کرد.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
تشکر از همه شما. فیصل اسمتی از بدخشان اسمس کرده و نوشته که در قریه سبز بهار مربوط به ولسوالی ارگو زندگی میکنه. در این قریه تنها یک کلینیک وجود داره و به گفته فیصل در 4 قریه دیگه ولسوالی هیچ کلینیک وجود نداره. حبیب الله همدرد از باشنده های قریه نواباد پشت گردن مربوط ولسوالی زاری ولایت بلخ اسمس کرده و نوشته که در این ولسوالی که دورترین نقطه در این قریه که دورترین نقطه ولسوالی است آنتن مخابراتی وجود نداره و در اینجا بیش از 5000 خانواده زندگی میکنن و با مشکلات مخابراتی روبروستن. فضل من الله همچنان از ولایت سرپل ولسوالی سانچارک اسمس کرده و از مشکلات مخابراتی در این ولسوالی شکایت کرده. تشکر از همه شما و منتظر اسمس های بیشترتان هستیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را خواهید شنید. ما حالا گزارش داریم در این مورد که مسکو برای همه عنوان یک گرد همایی و تظاهرات بزرگی بود که علیه نژاد پرستی و تعصب قومی روز یکشنبه در روسیه پایتخت روسیه راه اندازی شد. تظاهر کنندگان حملات بر اقلیت‌ها و آشوب اخیر قوم پرستان متعصب در مسکو را محکوم کردند. سلطان محمد سرور فشرده گزارش بخش خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می‌کند.
میدان پوشکین در مسکو روز یکشنبه شاهد گرد همایی و تظاهرات علیه نجات پرستی و تعصب قومی بود. تظاهر کنندگان علیه فاشیسم و نجات پرستی شعار می دادند.
مومن شاکروف خبرنگار بخش روسیه رادیو آزادی گفت هزاران تن از باشندگان مسکو در این گرد همایی که از سوی نویسندگان، کارگردانان، ساینسدانان و مدافعین حقوق بشر سازماندهی شده بود سهم گرفتند. اشتراک کنندگان این گرد همایی که زیر عنوان مسکو برای همه برگزار شد، نژاد پرستی برخی از جوانان روسیه را محکوم کردند. یک نویسنده به نام ویکتور شیندروویچ اولین کسی بود که در اوایل ماه جاری خواستار برگزاری چنین یک گرد همایی و تظاهرات شد. دهاتن از مشاهیر مانند آوازخوان معروف الکسی کورتنیف، ماریتا خداکوفای نویسنده، سپواکوف موسیقار، محمد طولبویف فضانورد و دیگران در این تظاهرات سهم گرفتند. همه اشتراک کنندگان از نظریه و فکر مسکو برای همه حمایت کردند. خداکوفای نویسنده در میدان پوشکین به مردم گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده تا به مردم نشان داده شود که فاشیستان در جامعه ما جای پای ندارند. ویکتور شیندروویچ نویسنده که مبتکر این گرد همایی محسوب می شود از مردم تقاضا نمود که نجات پرستی و ترس از بیگانگان را محکوم کنند، به سرک ها برایند و صدای خود را به دیگران بشنوانند.
رادیو آزادی.
فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. وزیر داخلی سابق اوکراین دستگیر شده است. مقامات این کشور میگویند که دستگیری او به دنبال تحقیقات جاری در مورد حکومت یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق این کشور انجام شده. حداقل 10 مامور امنیتی خاص یوری لوتسینکو را هنگامی که همراه با سگش مشغول گردش بود دستگیر کردند. سخنگویش گفت لوتسینکو که رهبر سابق انقلاب نارنجی بود توسط اداره استخبارات اوکراین دستگیر شد. بعداً او به وکیل مدافعش اطلاع داد که در ارتباط به تحقیقات در مورد مسموم ساختن ویکتور یوشچینکو رئیس جمهور سابق این کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری 6 سال پیش دستگیر شده است. ماه گذشته مقامات اوکراین لوتسینکوی 46 ساله را به سوء استفاده از قدرت و دارایی دولتی متهم کردند. مقامات در منطقه داغستان روسیه میگویند که در عملیات نظامی در مخاچقله مرکز داغستان 8 شورشی کشته شدند و 6 بم دستساز هم به دست نیروهای امنیتی افتاد. نیروهای امنیتی آپارتمان را در این منطقه محاصره کردند و سپس بر آن حمله کردند. گزارش شده بود که گروه از شورشیان در این آپارتمان مخفی شدند. ایران اعدام حبیب الله لطیفی از فعالان کرد را متوقف کرده است. به گفته نعمت احمدی وکیل مدافعش قرار بود او دیروز به خاطر حمایت از یک گروه جدایی طلب اعدام شود. احمدی به خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گفت که حکم اعدام موکلش اجرا نشده و به لطیفی اجازه داده شد تا به اعضای خانواده‌اش دیدن کند. گروه های حقوق بشر از ایران خواستند تا لطیفی را اعدام نکند. وزیر خارجه اسرائیل تقاضای ترکیه را به عذرخواهی به خاطر حمله بر کاروان کشتی‌هایی که به سوی نوار غزه در حرکت بودند رد کرده است. در حمله ماه می امسال 8 ترک و 1 آمریکایی ترکی الاصل کشته شدند. بعد دنبال این حادثه روابط میان اسرائیل و ترکیه آسیب دید. ترکیه از اسرائیل خواست تا به خاطر اعاده روابط دوستانه عذرخواهی کند، اما افگدور لایبرمن وزیر خارجه این کشور میگوید که ترکیه باید به خاطر حمایت از گروه تروریستی معذرت بخواهد. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل فوراً این سخنان وزیر خارجه اش را رد کرد و گفت که این سخنان شخصی لایبرمن است. و سواحل شرقی ایالات متحده آمریکا شاهد برفباری های سنگین و بادهای شدید بوده. اداره هواشناسی ملی آمریکا هشدار داده است که منطقه ساحلی مین تا به نیوجرسی با برفباری توأم با بادهای شدید روبرو خواهد شد. صدها پرواز در منطقه و همچنان خدمات ریل بین نیویورک و باستون لغو شدند. این بود فشرده تازه ترین خبرها تا حالا و اکنون آرش همایون مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد مسافرت اخیر جنرال دیوید پترویس، قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان به نشر رسانیده، در بخش از آن می نویسد. پترویس به روز شنبه به مناسبت جشن کریسمس به آن مناطق و بخش‌های افغانستان مسافرت کرد که نیروهای بین‌المللی مستقر در آنجا در جنگ با طالبان در خط مقدم جبهه قرار دارند. وی به این محلات سفر کرد تا از تلاش‌های سربازان در جنگی که داخل دهمین سال آن شد ستایش کند. روزنامه می‌نویسد پترویس مسافرتش را از کابل آغاز کرده به ولایت شمالی کندوز رفت. در آنجا در بیانیه‌ای که برای پرسنل فرقه دهم کوهی آمریکا ایراد کرد گفت: امروز به دلیلی که این منطقه در مرکز توجه قرار دارد به اینجا آمده است. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، در این اواخر وضعیت امنیتی در ولایات شمالی افغانستان رو به وخامت نهاده است. طالبان مسلح بر علاوه فعالیت در جنوب، حملات بالای قوت‌های ناتو را در شمال افغانستان نیز افزایش دادند. در شرق افغانستان نیروهای ناتو به خاطر جلوگیری از ورود شورشیان از خاک پاکستان به داخل قلمرو افغانستان تلاش می‌کنند. تقریبا هر دو روز یک بار جزوتام‌های آمریکایی با طالبان درگیر می‌شوند و روز کریسمس نیز در برخورد با طالبان گذشت. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد جنرال دیوید پترویس به ولایت جنوبی هلمند که در این اواخر ولسوالی مارجه در آنجا شاهد عملیات وسیع نیروهای بین‌المللی بر ضد طالبان بود نیز مسافرت کرد. پترویس در آنجا از تلاش‌ها و شجاعت نیروهای پیاده بحری آمریکا در تأمین امنیت ولسوالی مارجه ستایش کرده گفت: شما نه تنها در همچو یک منطقه حساس از خود شجاعت نشان داده اید، بلکه مهارت نظامی خیش را به نمایش گذاشته اید. روزنامه واشنگتن پست در مورد معالجه افغانان ملکی در یک شفاخانه نظامی یک مطلب را نشر کرده، در آغاز این مطلب می نویسد شفاخانه میدان هوایی ولایت کندهار هر روز شاهد برخوردها و جنگها می باشد. هر روز با خطر دست و گریبان بوده، در بطن خطر تجربه می آموزد. پرسنل این شفاخانه تلاش می کنند زندگی زخمی های را نجات دهند که اگر به هر نقطه دیگر جهان انتقال داده شوند خطر هلاک شدن آنها موجود است. واشنگتن پست می نویسد این شفاخانه که در ماه می گذشته گشایش یافت و امور آن را ناتو پیش برده تنظیم می کند، خدمات عاجل و تداوی امراض را پیش می برد. به قول واشنگتن پست، در این شفاخانه که با دیوارهای به ارزش 40 میلیون دلار احاطه شده، بیماران و زخمی ها برای مدت کوتاه و هم طولانی تداوی می شوند. روزنامه می نویسد آن سربازان آمریکایی که در جریان جنگ شدیداً زخمی و بیهوش می شوند، به این شفاخانه انتقال داده شده بعد از سپری کردن یکی دو روز به میدان هوایی بگرام و از آنجا به جرمنی انتقال داده می شوند. یک بخش این شفاخانه به مریضان افغان اختصاص داده شده است. زخمی های افغان به آنجا انتقال داده شده، تداویشان معمولاً یک هفته وقت را در بر می گیرد و تا زمان مرخص نمی شوند که معالجه نشده باشند.
این بود مجموعه خبری حاضر از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما. تا یک ساعت دیگر باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهم بود. اما حالا در این برنامه پشتو با نوریاس نوری باشید. سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستریم شهید از